میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی یکایک که شما هموطنان گرامی. دوستان عزیزم، ساعت 10 هست و دیگر همکاران خوبم آماده هستند تا با برنامه زندگی تنگه احد همراه شما خوبان باشند.
احد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، این برنامه تنگ احد است که به مناسبت دهه مبارکه فجر به صورت ویژه برنامه از شبکه رادیوی گفتگو هر روز رأس ساعت 10 صبح تا حدود 11 برای شما پخش میشه. هدف اصلی این برنامه تبیین فرصت‌ها و محدودیت‌هایی هست که فضای مجازی برای انتقال مفاهیم ارزشمند انقلاب اسلامی ایجاد می‌کنه. منویات مقام معظم رهبری پیرامون توجه به این فضا و شناخت توانایی‌های اون برای ارائه ارزش‌های انقلابی و نسل انقلابی بیش از پیش باید مورد توجه قرار بگیره و اگر غفلت‌هایی که در طول تاریخ در تنگه احد و واقعه جنگ احد رخ داد این بار در این عرصه در این بزنگاه تاریخی مجدد رخ بده، آسیب هایی خواهد داشت که به زودی قابل جبران نخواهد بود. اما این روزها شهر ما، دیار ما، محله های ما یادآور خاطرات پرشکوه انقلاب اسلامی است و نسلی که با آن سرودها زندگی کردند به محض دمیدن و حلول بهمن ماه این لحظات رو به شادی می نشینند، لحظات رو به جشن می نشینند و یک موسیقی نشاط انگیز درونی به اونها میگه که تاریخ با تو معنا خواهد شد. این ایام بر شما فرخنده باد.
مژدگانی میرسد از چشم سارا برای شور زاران، قطره قطره میچکد در گوش درها ترنم های باران.
مژدگانی میرسد از چشم سارا برای شور زاران، قطره قطره میچکد در گوش درها ترنم های باران.
ای بیقراران، آینه داران، گل می کند آینه صبح فروزان، گل می کند آینه صبح فروزان از شب چشم انتظاران. صد منزل به منزل، خرامان و خرامان، تا پیش پای عاشقان دامن فشاند گلستان در گلستان.
صد کاروان گل میرسد منزل به منزل، خرامان و خرامان، تا پیش پای عاشقان دامن فشاند گلستان در گلستان.
از مشرق جان خورشید ایمان گل کرده در چشم جهان صبح درخشان، گل کرده در چشم جهان صبح درخشان. جان فدای نام ایران.
بسیار خوب، با این آهنگ طربانگیز حال و هوامون رو عوض کردیم در صبحگاه پنجم بهمن ماه سال 1399. در دل برنامه تنگه احد یک برنامه هست که با معنا و مسما هست و همواره مثل یک چراغ برای ما روشن میشه و به ما هشدار میده که در کجا قرار گرفتیم. این موضوع ما همچون موضوعات قبلی که در روزهای قبل بهش پرداختیم، مقابله با جنگ نرم از کف مدارس هستش. میهمانان گرانقدری که دعوت ما رو پذیرفتن تا این موضوع رو مورد بررسی و نقد قرار بدیم، جناب سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس محترم مرکز تشخیص پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند. سلام، خوش آمد میگم خدمتتون جناب رجبی بزرگوار، خوش آمدید و این ایام و خدمت شما تبریک عرض میکنم.
سلام خدمت شما آقای اسماعیلی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، متقابلا سلام عرض میکنم خدمت مهمانان عزیزی که در استودیو خدمتشون هست.
خواهش میکنم. دیگر مهمان عزیز و گرانقدر ما جناب آقای مصطفی مستأجران، معاون محترم محتوای بسیج دانش آموزی کشور هست. سلام، خوش آمدید قربان به استودیو برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین مهمانان محترم که در استودیو حضور دارن و همچنین عرض سلام و تبریک ایام پیروزی انقلاب اسلامی دارم برای همه شنوندگان محترم
ان شاء الله. و دیگر نازنینی که در استودیو برنامه حضور دارن، جناب دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد فضای مجازی و مدیر بخش پایش فضای مجازی خبرگزاری صدا و سیما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما عزیزان حاضر در جلسه و همه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
پاینده باشید. جناب رجبی، ما می‌خوایم با مفهوم اساسا جنگ نرم از دیدگاه حضرت عالی روبرو بشین، چون میدونیم مرکز شما شبانه روز داره رصد میکنه و با ارائه پیام‌های روشنگر کمک شایان توجه به خانواده‌ها داره انجام میده و به ویژه نسل نوجوان یا نسل چهارم انقلاب اسلامی که باید تربیت در فضای مجازی بشن. تعریف حضرت عالی رو از جنگ نرم میپرسم، بعد از دیگر عزیزان هم همین رو سوال میکنم.
جناب اسماعیلی، شاید اگه بخوایم در مورد جنگ نرم به ساده صحبت بکنیم، مجموعه اقداماتی است که دشمن با انجام اونها میتونه گفتمان حاکم بر یک جامعه رو تغییر بده و افکار عمومی دشمن خودشو و جامعه هدف خودشو به سوی خودش ترغیب بکنه. این در فضای امروز کاملا ملموسه، چون وقتی که میبینیم که یک حمله نظامی به یک کشور میتواند چقدر هزینه داشته باشه، تحریم‌های اقتصادی میتونه به یک کشور اصلا اثر بخش نباشه. نمونه‌های متعددی در بعد از جنگ جهانی دوم به این ور وجود داره که کشورهای متعددی تونستن تحریم‌های اقتصادی خیلی سختی رو پشت سر بگذارن.
بله.
تهدیدات نظامی رو پشت سر گذاشتن و عملاً با قوی شدن از داخل در حوزه‌های نظامی و دفاعی دشمن نتونسته اونها رو از پا بندازه. پس الان تنها راهکاری که در برابر جبهه استکبار وجود داره جریان جنگ نرمه که با استفاده از جنگ نرم بتونه افکار عمومی و خواسته های مردم یک سرزمین رو تغییر بده. این میتونه در لایه‌های مختلف باشه. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، از اختلال در دستگاه محاسباتی مسئولین یک کشور این جنگ نرم میتونه خودشون نشون بده تا خواسته های عمومی کف جامعه، اینکه مردم در برابر اون چیزی که مسئولینشون میخوان مقاومت بکنن، مردم همراه اون چیزی که آرمانهای کشورشون هست با اون همراه نباشن،
مشروعیت رو بگیرن،
مشروعیت و مقبولیت رو از یک حاکمیت و حکومت بگیرن. این میتونه عادی ترین و ساده ترین تعریفی از یک جنگ نرم باشه که میشه حالا
اپوزیشن باشه. برمیگردیم به موضوع اصل برنامه. و اما جناب دکتر علیرضا داوودی، مدیر اسبق بخش پایش بودند، در حال حاضر فقط به عنوان کارشناس ارشد فضای مجازی ارائه‌گر نظرات خودشون خواهم بود. دیدگاه حضرت عالی رو جناب دکتر پیرامون مفهوم جنگ نرم می‌پرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ارزم حضورتون که در خصوص جنگ نرم حرف‌های و مطالب ارزشمند بسیار زیادی گفته شده، اما بذارید ما یه مقدار یه پله بیم عقب‌تر نسبت به جنگ نرم. ببینید، ما یک نبرد نرم داریم و یک جنگ نرم داریم. اگر در حوزه آموزشی وارد بشیم، یعنی در حوزه مقطع سنبندی وارد بشیم، ما قطعا داریم از نبرد صحبت می‌کنیم. وقتی در حوزه اجرای موضوعات وارد میشیم، داریم از بحث جنگ صحبت میکنیم. در هر دو حالت، چه در حوزه نبردهای نرم و چه در حوزه جنگهای نرم، چیزی تحت عنوان دیپلماسی به مثابه یک ابزار وجود خارجی نخواهد داشت، چون نبرد و جنگ هر دو خصمانه ترین حالت در واقع تقابل و در واقع رویارویی تلقی میشن. پس بنابراین وقتی که ما داریم صحبت از نبرد میکنیم، ما سه قابلیت رو باید بدونیم که داره اتفاق میفته. ما یک سری از موضوعات رو داریم که اینها گفتار جامعه است، بعد تبدیل به گفتگو میشه و نهایتاً تبدیل به گفتمان میشه. جنگ نرم در غایت گفتمان رو مد نظر قرار میده، اما قبل از جنگ نبردهایی که صورت میگیره داره گفتار و گفتگو رو میزنه و شکل میده. ما تو مدارس توی حوزه آموزشی گفتمان نداریم، چون خودشون دارن مقدمه ساختار و سازه های گفتمان رو ایجاد میکنن. پس اگر ما یک پله بیاییم عقبتر و بگیم در حوزه آموزش دارن گفتار بین نسلی در جامعه هدف رو تشکیل میدن و این میاد در جامعه بیرونی تبدیل به گفتگوی بین افراد میشه، قاعدتا اونجا که میخواد تبدیل به سیاست گذاری بشه بهش میگن گفتمان و اونجا داره اتفاق میفته. پس ما یه بچه سن ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان رو با یک بچه دوران دانشگاه رو با همون آدم وقتی که از دوره دانشگاه فارغ التحصیل میشه و میاد در حوزه اجرایی در واقع قرار میگیره، باید در سه ساحت گفتار، گفتگو و گفتمان بیاریم و تقسیم بندی کنیم.
صحیح.
در حوزه جنگ نرم همونطور که عزیزمون فرمودند نهایتاً قرار تغییر ایجاد بشه، اما این تغییر یک مقدماتی داره. این تغییر شما 3 تا 4 تا 90 درجه حساب کنید. 90 درجه اول در حوزه شکل دهی به تصورات که در حوزه مقطع سنی ابتدایی راهنمایی و دبیرستان شکل میگیره. 90 درجه دوم شکل دهی به قوه استدلال و استنتاج که در 90 درجه دوم اتفاق میفته. 90 درجه سوم میاد حوزه تصمیم سازی رو مطرح میکنه، تغییرات رو اونجا میرن اعمال میکنن. و 90 درجه چهارم جاییه که دیگه تصمیمات ساخته شده قراره بیاد و عملیاتی بشه. چند وقت پیش در فضای مجازی، چند وقت میگم همین 2-3 روز اخیر، یه مناظره ای پخش شد در حوزه تاریخ با محوریت رضاخان بین دو در واقع
صاحب نظر.
فارغ از اینکه اصلا این صاحب نظرها کی هستند، نگاه کنیم ببینیم قوه استدلال و استنتاج کدام یک مستند بود و کدام یک عمدتاً بر پایه‌های تکنیکی سوار بود. جامعه تشخیص داد، چون همه آنانی که قبول داشتند یا نداشتند به این نتیجه رسیدند که آقا نمیشه مسائل تاریخی تثبیت شده صورت گرفته رو شما برید تو فضای پوپولیستی مطرح بکنید. این یعنی چی؟ یعنی اون گفتمانه تغییر نکرده، فازهای گفتاری نسبت به اون گفتگویی که داره اتفاق میفته تغییر کرده. برای همین رضاخانی که همه چیش مستند است، از هر و منش شمس است، چرا دنبال ایجاد تطهیریم؟ چون میخواییم اون گفتمانه رو تغییر بدیم. پس باید از مرحله ایجاد تغییرات در گفتگوه و گفتاری که جامعه میشنوه شروع بکنه. از اینجا به بعد دیگه جامعه باید در مقام دادستان قرار بگیره که در حوزه جنگ نرم یکی از مهمترین تغییرات اینه، جامعه رو از حالت دادستان به حالت مجرم تغییر فاز میدن که خب خودش مراتب بسیار زیادی داره.
به شما برمیگردیم، سپاسگزارم جناب آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد فضای مجازی و جناب آقای مستاجران حضرت عالی معاون محتوایی بسیج دانش آموزی هستید. خب جنگ نرم از دیدگاه حضرت عالی چه معنایی برای کف مدارس پیدا میکنند؟ ما همه اینها رو به این مسیر داریم میریم که از موضوع برنامه دور نشیم. ما در کف مدارس با مسئله جنگ نرم روبرو هستیم، راههای مقابله با اون و انتقال مفاهیم ارزشمند انقلاب اسلامی.
بله، جنگ نرم در واقع اگه بخوام یک تعریف کوتاه و چند کلمه ازش بگیم، جنگ افکار و احساسات. جنگ افکار و احساسات تفاوت‌هایی که با جنگ سخت داره، میشه گفت مهمترین تفاوت‌هاش تو 2 تا عرصه نمایانه. عرصه اول زمان این جنگ هاست. توی جنگ سخت زمان‌ها معمولاً کوتاه مدته، مگر اینکه درگیری‌ها طولانی بشه که میشه گفت که بوده تو تاریخ، ولی غالبا جنگ ها و تلفات اون به صورت کوتاه مدت اتفاق میفته.
عملیات کوچیک ایزایی هست، یک عملیات بزرگ یک مدت طول میکشه تمام میشه.
اما توی جنگ نرم بلند مدت برنامه ریزی صورت میگیره. تفاوت بعدی بحث سرباز و اون افرادی هن که قرار تو این جنگ ها به قول معروف بجنگن و عملیات ها رو پیش ببرن. جنگ نرم خودش میاد سربازهای خودش رو آموزش میده. پس با این دو تا تفاوتی که گفتیم، اصلا محل حضور جنگ نرم در جاییه که قرار هویت و شخصیت شکل بگیره و این جایی نیست جز مدرسه، سن نوجوان.
دقیقا اینه، تو جنگ سخت سربازها آموزش داده میشوند، ولی در جنگ نرم سربازها تربیت میشوند در طول این جنگ.
دقیقاً
ما سربازو میریم 3 ماه آموزش نظامی بهش میدیم، بعد میایم روبروی تیر مستقیم دشمن قرار میدیم، ولی در اونجا در خونه خود حریف ما سرباز تربیت میکنیم. اون اتفاقی در کف مدارس ما داره.
دقیقاً این جمله رهبر معظم انقلاب در مورد سند بی سی، تو سند بی سی که یک سند وارداتی بود که قرار بود فضای تعلیم و تربیت کشور هدف بگیره، به قول از آقا این سند اومده بود که سرباز تربیت کنه برای فرهنگ و جبهه مقابل انقلاب اسلامی. خیلی جالبه، شما توی جنگ سخت نمیتونی بری یارگیری کنی از حریف و آموزش بدی، ولی تو جنگ نرم دارن اتفاق داره میفته و مهمترین بسترش مدرسه است. و شاید میشه گفت بهتر بگیم مهمترین بسترش این سنیه که برای یک نفر وجود و شخصیت و هویت شکل میگیره، سن کودک و نوجوان. این سنیه که هرچی ما بکاریم چند سال آیندهش نتیجهشو برداشت میکنیم. پس مدرسه از این جهت خیلی مهمه و متاسفانه به نظر من یکی از مجموعه هایی که در طول تاریخ توسط به قول معروف مسئولین مورد غفلت واقع شده آموزش پرورشه. رهبر انقلاب میگن آموزش پرورش نقطه یه که باید همه دستگاه های کشور بیان کمکش و سرمایه گذاری کنن، و این سرمایه گذاری به معنی کمک به معنی فقط صرفا کمک مادی نیست.
دلیم.
هر کسی هر توانی که داره برای سرمایه گذاری، چون این سرمایه گذاری بلند مدته، ما 14 میلیون و 700 هزار دانش آموز داریم که این 14 میلیون و 700 هزار دانش آموز قرار گام دوم انقلاب اسلامی را جلو ببرن، محقق کنن. پس با این دید باید به این دانش آموز نگاه کنیم، نه به عنوان اینکه حالا اینا بچه‌ن و دانش آموزن نوجوانن مسئولیتی ندارن قرار نیست در الان کاری بکنن. نه، اگه دیدمون به مدرسه و دانش آموز و این عرصه مهم عرصه بلند مدت بشه، ما هم میتونیم تو عرصه جنگ نرم
انشاءالله
مقابله کنیم با دشمن.
خب این موضوع اون آنگاه پیچیده تر میشود که قرار است با فضای مجازی که زمین بازی ما هم نیست این نسل رو تربیت کنیم. بریم اتاق فرمان رو برمیگردیم، ادامه گفتگوی تنگه احد رو با شما پی میگیریم از استودیو پخش شبکه رادیوی گفتگو.
جوان ها امروز در فضای مجازی فعالند. فضای مجازی میتواند ابزاری باشد برای زدن توی دهن دشمنان.
فضای مجازی میتواند ابزاری باشد برای بر زبان دشمن، بر دهان دشمن کوفتن. جناب سنگ رجبی بزرگوار، ما چگونه واقعا میتونیم این خواسته و این حکم رهبری رو عملیاتی کنیم؟ شما به عنوان پلیس فتا، من به عنوان یک شهروند، جناب آقای داوودی به عنوان کارشناس، جناب آقای در واقع مستاجران، فامیلیتون خیلی خیلی خواسته، به عنوان یک مسئول بسیج چگونه میتونیم؟
اسماعیل اگر اجازه بدید من ادامه صحبت های مسجران رو
برم. خواهش میکنم حتما،
چون میخوام بعدش میتونیم به صحبت رهبر منظم انقلاب برسیم. از این خب ما الان میخوایم در مورد کف مدارس صحبت کنیم، حالا فرصت ها و تهدیدات فضای مجازی برای نسل آینده انقلاب. امسال سومین سالی است که رهبر معظم انقلاب بیانیه گام دوم انقلاب رو صادر کردن. از سال 97 که این بیانیه صادر شد برای 40 سال آینده. قطعا هم رهبر معظم انقلاب میدونن و هم همه متفکرین میدونن که 40 سال آینده یعنی هزاره سوم، یعنی ما سال به سال به اون افق 2050ی که دانشمندان حوزه هوش مصنوعی تصویرسازی کردن برای ما داریم نزدیک میشیم.
چیزی نیست، واقعا چیزی نیست.
یعنی ما پس گام دوم انقلاب و 40 ساله دوم انقلاب در دنیا عصر هوشمندی در اتفاق میفته. عصر هوشمند سازی خانه ها، عصر هوشمندی لباس هایی که ما میپوشیم، عصر هوشمندی شهرها. پس این بیانیه گام دوم مبنای تحققش باید مبنای فضای مجازی باشه.
درست.
من از نظر شخص من ما اگر میخوایم بیانیه گام دوم انقلاب پیاده سازی کنیم، باید اصل و اساسش رو بذاریم فضای مجازی، چون راه دیگه وجود نداره. ما نمیتوانیم بستری دیگری رو انتخاب بکنیم برای تحقق بیانیه. حالا این پس این نسلی که قراره این بیانیه رو تحقق ببخشه و انشالله اون تمدن نوین اسلامی رو محقق بکنه، این نسل الان تو مدارس،
درسته،
و خطاب رهبر معظم انقلاب هم تو بیانیه صراحتا به جوانان بوده، یعنی که علارغم وجود مسئولین با سن میانسال و مسن در همین الان، ولی ایشون مخاطب اونا رو قرار نداده و صراحتا چندین بار در بیانیه گفتن روی صحبت هم با شما جوان است. پس این بیانیه نشون میده اصل و اساسش و حرکت آینده انقلاب از توی فضای مجازی میگذره. خب حالا ما امروز توی مدارس دانش آموز ما با چه تهدیداتی مواجهه؟ یعنی آیا الان وضعیت کنونی ما وضعیت مناسبی هست برای تحقق این بیانیه؟ ما در بستر در فضای دهه فجر داریم این صحبت ها رو میکنیم و در راستای پایش و مراقبت از انقلاب اسلامی داریم این صحبت ها رو میکنیم. پس باید بدونیم که چه تهدیدهایی داریم در حال حاضر و من فکر میکنم تا این تهدیدات خوب شناسایی نشه و خوب برای رفعشون اقدام نشه ما موفق نخواهیم بود.
درست.
اولین چیز به نظر من و مهمترین چیز نبودن گفتمان مشترک برای مراقبت از کودکان و دانش آموزان در کشور. شما نگاه کنید، ما قوانین لازم برای مراقبت از کودکان نداریم. در فضای مجازی قوانینی کافی برای اینکه مسئولیت داشته باشن ارائه دهندگان خدمات سرویس ها، اپراتور ها، ارائه دهندگان خدمات اینترنت، محتوا مسئولیتی ندارن واقعا. حتی در بین خود مسئولین هم این گفتمان وجود نداره،
یک دست نیست لااقل.
بله، حتی گفتمان غالب جامعه این نیستش که نگران بچه ها باشن. امکانات فنی و ابزاری مناسب وجود نداره. ما به هر حال هر چقدر که در حوزه های مراقبتی و تربیتی بخوایم ورود بکنیم، قطعا فضای مجازی فناوری است و برای مراقبت به فناوری و ابزار نیاز داره. ما در کشور با مالی متخصص در این حوزه خدمتتون عرض میکنم، ما ابزار کنترل والدین قابل اتکایی در کشور نداریم،
چون شبکه ملی اطلاعات نداریم.
حتی غیر از اون، ما ابزاری که به خانواده ها بدیم، الان بچه ها رو شبکه شاد دارن آموزش میبینن، صبح تا شب دانش آموزا تو اینترنتن، والدین نگرانن، میگه من اینترنت دارم میدم به بچه، کلاس شاد برگزار نمیشه، میره تو واتساپ داره کلاس برگزار میشه، یعنی اینترنت آزاد در اختیار بچه است. دانش آموز 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله، یعنی در زمانی که تمام خطرات، حتی پیش دبستانی ها الان داره اجرا میکنن. آیه اسماعیلی، ما هیچ ابزار کنترلی و مراقبتی نداریم و در اختیار مردم بذاریم. شکاف دیجیتال بسیار وحشتناکی وجود داره. بعضی از آمارها تو خود مسئولین آموزش پرورش میگن نزدیک به 3.5 میلیون دانش آموز الان دسترسی به شات ندارن. یعنی چی؟ یعنی این خانواده هایی رو ما الان داریم
رهان
که اصلا این خانواده ها خودشون حتی به معمولی ترین روش های دسترسی به اینترنت دسترسی ندارن. پس یعنی اصلا بلد نیستن. بعد حالا ما این فرزند اینها رو میایم کمکشون میکنیم، تبلت میدیم از روش های مختلف، از بودجه و منابع عمومی تبلت میدیم، تبلتی میدیم که پدر مادر اصلا نمیدونه تبلت چی هست. یعنی شکاف دیجیتال خیلی زیاده.
یعنی یه نوع پرورش منفی، آموزش که اونجوری فشل بوده، حالا تربیت رو هم دچار مشکل کردیم با این طریق
و عملا این اختلاف وجود داره. موضوع بعدی نبودن آموزش های لازم تو مدارسه. شما قطعا دانش آموز دیدید یا دارید خودتون توی خانواده، ببینید الان چه آموزشی به بچه ها میدن. ما همین الان که بچه های ما توی شاد هستن درس میخونن، چه بخشی یا چه کسری از آموزش ها مربوط به مراقبت بچه ها تو فضای مجازیه؟
اصلا پرورش وجود
اصلا
نداره.
وجود نداره، اصلا توجهی به این حوزه وجود نداره. پس ما چجوری میخواییم دانش آموز آینده آماده بکنیم برای حضور تو این دنیای ناسالم؟ ما سند تحول ما که رهبر معظمان خیلی روش تأکید کردن، سند تحول آموزش پرورش، الان شما نگاه کنید در انتخاب بستر آموزش مجازی اصلا سند تحول دیده نشد. شما نگاه کنید شاد یک پیام رسانه. آیا پیام رسان محیط مناسبی است برای آموزش؟ آیا گفتمان شکل میگیره؟ ما با همدیگه تو این همین استودیو بارها و بارها در مورد اعتیاد اینترنتی صحبت کردیم قبل از کرونا، خبرزدگی صحبت کردیم، آیه
ده ها برنامه داشتیم که داشتیم بله. به مردم گوشزد میکردیم پیش از کرونا.
حساب کاربری شاد فرزندانم روی موبایل خودم هست، یعنی من همزمان کنترل دارم. در روز بیش از 1000 پیام این بچه داره دریافت میکنه. این عدد شما به عنوان متخصص علوم ارتباطات و سواد رسانه میفهمید یعنی چی؟
میلیاردها پیام داره رد و بدل میشه.
یک دانش آموز دوره ابتدایی در طول روز آموزشیش نزدیک به 1000 پیام داره میبینه. این فاجعه است. ما میخوایم از این دانش آموز اعتیاد اینترنتی پیدا میکنه. من مامان و پدر نگران بچه‌هام رو اینترنت.
چاره‌ای هم ندارید.
چیکارش کنم؟
نه تو خونه میتونید خودتون وقت بذارید، درس بهش بدید، نه دوران گذشته است. خب این موضوعی که من از آقای دکتر داوودی میپرسم، اگر موارد تمام شده، اگر نه
یه نکته دیگه
حتما بفرمایید.
نکته بعدی، آلودگی های بسیار زیادی که تو فضای مجازی وجود داره. انواع و اقسام جرائم، فساد و فحشا، قمار، شرط بندی، فرقه گرایی و عرفان‌های کاذب، همه اینا تو این فضای مجازی هست و ما قدرت حکمرانی کافی هم نداریم. یعنی پس الان ما وقتی که می‌خوایم از یک نگاه انقلابی به حوزه فضای مجازی نگاه بکنیم، باید برای 40 ساله آینده انقلابمون و برای گام دوم انقلابمون اینا رو حلش کنیم. اگر اینا رو تو همین سالهای ابتدایی تونستیم حل کنیم، حل کردیم.
بله، اون سیلاب میاد و میبره.
نسلی رو ما وارد جامعه میکنیم که این نسل نمیتواند یا آمادگی و مهارت لازم رو نداره و عملا در اختیار جنگ نرمه، همونجور که مستاجران گفتن، تربیت کردن برای خودش.
سپاسگزارم، خیلی توضیحات طبقه بندی شده، کلاس بندی شده خیلی زیبا بود. شما دکتر داودی بزرگوار، شما تو بخش پیشین یه تفکیک معنایی کردی از گفتگو، گفتمان و جریان سازی. الان این مسئله دغدغه‌مون چیه؟ ما باید اون عنصر مخفولمون، بخش پرورش دانش آموز یا آموزش دانش آموز در بستر فضای مجازی که بازم متعلق به خودمون نیست.
داشتم فکر می‌کردم اگر همه مسئولین در جمهوری اسلامی یه جوری تنظیم میکردن، وقتی مدیریت رو تقبل میکردن، بچه های سن ابتدایی راهنمایی و دانشگاه داشتن، ما خیلی مشکلاتمون حل میشد. چون وقت تازه میفهمیدن مسئله چیه. الان یه بخشیش هم به همین تجربیاتی برمیگرده که خیلی از بزرگوارانی که الان سیاست گذارند و سیاست پذیرند این مدل خاصیت رو ندارن و نمیتونن خودشون رو تو اون موقعیت قرار بدن. برای همین نمیفهمن اینترنت تو سیستان و بلوچستان با اینترنت فرقش تو کردستان، با اینترنت فرقش تو قم چیه. اگه اینو میفهمیدن خب خیلی مسائل در واقع حل میشد. اما این یه تعریضی بود بر این در واقع نکته که میخوام عرض کنم. ببینید، ما در فضای مجازی در حوزه تعلیم و تربیت، یعنی هم پرورش و هم آموزش، دو دیدگاه رو الان داریم. دیدگاه اول اعلام میکنن که ما باید از مدل هایی که خارج از ایران، حالا بنا به موضوعات تکنیکال اتفاق افتاده، استفاده کنیم. یک دیدگاه هم میگن که آقا ما در داخل به حد کافی تجربه، سند، منش، روش و بینش در این خصوص رو داریم. بخش اول، اونهایی که به دنبال ایجاد یک مدل یا دریافت یک مدل برای تربیت بچه‌ها تو فضای مجازی هستند، کسانی هستند که عمدتاً خودشون تربیتی یافته سیستمی غیر از سیستم ایرانی هستند. ببینید، کسی که در امریکا، در انگلستان یا در برخی از این کشورهای این حوزه خلاصه رفته درس خونده، اصلا زاویه نگاهش همینه. زاویه نگاهش اینه که ما نمیتونیم خودمون صدای واحد در فضای رسانه در حوزه پرورش نسبت به کودکانمون تلقی بشیم. اون سند BC رو که میرن حضرات برمیدارن میارن، جدای از فرم بندی واضح خیانتگونهی که همه بلدند، یه بخشیش به عدم فهم از اون ماجرا برمیگرده. یعنی البته مسئولی در اون رده نفهمیدنش عین خیانته، چون او باید او اونجا نشسته است که بفهمد. اما دسته دوم که در داخل هستند، خودشون دو شاخه میشند در حوزه آموزش و پرورش رو من عرض میکنم، یعنی هم تعلیم هم تعلم، هم پرورش هم آموزش. دسته اول میان بر اساس دریافت‌های خودشون و تجربیات ناقصی که داشتند علل خصوص ظرف یک دهه گذشته به این طرف شروع می‌کنن به ارائه مدل کردن. دسته دوم میان و یک فضای تئوری